Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan, streams, and standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
سال 2003 لطیف مرد 40 ساله عراقی توی خونش توی بلژیک داشت از تلویزیون اخبار جنگ عراق و آمریکا رو دنبال می‌کرد. یه خبر فوری رسید. دو تا پسر صدام که یکیشون اودای بود بعد از یه درگیری 6 ساعته با نیروهای آمریکایی توی مخفیگاهشون در شهر موسل کشته شدن. لطیف چند لحظه بهت زده تلویزیون رو نگاه کرد و بعد لیوان قهوه‌اش رو کوبید به دیوار. بعد داد زد که نه، نباید بمیره، نباید اینطوری بمیره، باید میومد دادگاه تا ازش بپرسم چرا این کارو با من کرده. بعد تلویزیون خاموش کرد، صورت خودشو توی صفحه خاموش مشکی تلویزیون دید و گفت باید جواب پس میداد. لطیف یحیی سالای زیادی بدل اودای پسر صدام بود. سلام، من مرسن هستم و این 24مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. اسپانسر این اپیزود کارنامه است. فروش خودرو کار پرزحمت و پردردسریه که گاهی هم ممکنه با همه دقتی که به خرج میدیم نتیجه و آورده مالی مد نظرمون رو نداشته باشیم. اون قرارهای مختلف و تلفن‌های مشتری یا پشت سر هم میتونه انرژی زیادی رو بگیره. مخصوصاً اینکه تجربه کمی هم در این زمینه داشته باشیم. کارنامه سرویسیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئن‌تر خودروهای کارکرد معرفی کرده و میتونه تو این زمینه بهمون کمک کنه. اونا یه سرویسی دارن ارائه میدن به اسم فروش سفارشی. یعنی مشخصات خودرومون رو توی سایت ثبت میکنیم و میان در محل خودرومون رو کارشناسی و قیمت‌گذاری میکنن و بعد خودشون آگهیش میکنن و با خریدارا هم صحبت میکنن. بدون دردسر و زحمت شما فقط چند روز بعد که کارنامه مشتری واقعی خودروتون رو پیدا کرد یه قرار نهایی میذارین با خریدار و مشاور حقوقی کارنامه برای انتقال سند. این سرویس هم برای شما که فروشنده خودرو هستین رایگانه. لینک این سرویس سایت رو میذارم توی توضیحات. به اینستاگرامشون هم یه سری بزنید، محتوای آموزشی و سرگرمی جالبی حول موضوع خودرو دارن. کارنامه، دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. خب بریم سراغ سومین قسمت داستان منزاده مهاجرتم. اگر هنوز دو اپیزود قبلی رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که برگردین و از اپیزود 22 شروع کنین. من میتونستم مریم باشم، تو میتونستی مریم باشی. اپیزود قبلی بیشتر داستان در مورد بخشی از خانواده بود که توی ایران بودن و و حالا این داستان دو نفریه که توی عراق بودن، دایی صادق و خاله کوثر. خیلی از ما دلمون میخواد که زندگی آرومی داشته باشیم و شاید خیلی همون دلمون میخواد که کاری به سیاست نداشته باشیم، ولی گاهی سیاست، اوضاع کشور، جنگ و قدرت راهش رو به خونمون باز میکنه و بخش بزرگی از داستان ما و نسلهای بعدمون میشه. به همین دلیل برای این قسمت از داستان باید اول در مورد صدام و پسرش اودای صحبت کنم. صدام در کنار شخصیت و قدرت طلبی بیرحمانهی که داشت عاشق فیلم پدرخوانده بود. انگار همیشه خودش رو در قامت دون کورلئونه میدید. مخصوصا اون وجه از شخصیتش که اگر رئیس مافیا هم باشی باید برای خانوادت وقت بذاری. این مرد خانواده بودن رو هم خوب توی رسانه ها نشون میداد و البته از زندگی تجملاتی بچه هاش و قدرت بی حد و حصرشون هم مشخص بود. شاید هم رفتارش ریشه در گذشته داشت. پدر صدام چند ماه قبل از تولدش فوت میشه و مادرش هم که دیگه بچه رو نمیخواسته سعی میکنه اون رو سقط کنه که موفق نمیشه. بعد از تولدش هم اهمیت زیادی بهش نمیداده تا اینکه توی 3 سالگی صدام مادرش با یه خلافکار معروف توی تکریت به اسم حسن ازدواج میکنه. ناپدریش هم مجبورش میکرده که بز و مرغ و خروس بدزده و علاوه بر اون حسابی هم کتکش میزده. شاید اونجا بوده که صدام 2 تا تصمیم بزرگ میگیره. اول اینکه یه خانواده محکم برای خودش بسازه. دوم اینکه هیچ وقت در موضع ضعف قرار نگیره و همیشه قدرتمند باشه. توی 9 سالگی هم فرار میکنه تا با عموی ناسیونالیستش زندگی کنه که میشه گفت که همون عمو بود که پایه تفکر صدام رو گذاشت. از اون یاد گرفته بود که خدا 3 تا چیز رو نباید میآفرید. ایرانیا، مگس‌ها و یهودیا. اون با راهنمای عموش بود که به یه دبیرستان ملی‌گرا رفت و سال 1957 هم توی سن 20 سالگی عضو حزب انقلابی و پان عربی بعث شد که عموش هم طرفدارش بود. بعد با ساجد تلفاح دختر عموش ازدواج کرد. ازدواج در اون خانوادگی غیر از اینکه رسم بود یه جنبه دیگه ای هم داشت. اینکه قدرت توی خانواده بمونه و کسایی اطرافت باشن که بتونی بهشون اعتماد کنی. از ساجد 5 تا فرزند به دنیا اومد که 2 تای اولی پسر بودن به اسمای اودای و قسی. زمانی که پسراش داشتن به نوجوانی پا میذاشتن، صدام دیگه قدرت گرفته بود. پدر بودنش هم متفاوت بود. وقتی بقیه با پدراشون میرفتن گردش و مهمونی، صدام 2 تا پسرشو با خودش میبرد زندان و شکنجهگاه تا چشمشون عادت کنه. ولی اگر فکر میکنید صدام بیرحم بود، باید اودای رو میدیدین. به همون قسی القلبی به علاوه روان پریشی، یه سایکوپس واقعی. اودای حتی توی مدرسه هم قطار گلوله میبست دور کمرش. فکر کنید که زنگ تفریح مدرسه میخورد و اودای تصمیم گرفته بود با یکی از همکلاسیاش دعوا کنه. بادیگارداش اون بچه بخت برگشته رو روی زمین نگه میداشتن تا اودای بهش مشت بزنه. پسرها توی همچین فضای بزرگ شدن و بعدن هم توی فعالیت‌هایی مثل حزب مخالفین و کشتن کردها دست داشتن. قسی، پسر کوچیک‌تر، بیشتر سر به راه بود. مثل پدرش نظم داشت و برای قدرت از ترس استفاده می‌کرد. اما اودای کم کم از کنترل خارج شد. اون از شکنجه لذت می‌برد. فرقی هم براش نمی‌کرد دشمن سیاسی باشه، دوستش باشه یا اینکه حتی یکی باشه که از قیافش خوشش نیاد. مشکل از جایی شروع شد که با اینترنت هم آشنا شد. حالا دیگه میتونست روش‌های شکنجه در باستان رو سرچ کنه و البته میخواست اجراشون هم بکنه. زندگی شخصیش هم همینقدر سیاه بود. بعد از 3 بار ازدواج ناموفقی که داشت به یه عادت جدید رو آورده بود. فکر کنید اودای با ماشین فراری F40 قرمزش و ماشین پشت سریش که پر از بادیگارد بود وارد محوطه دانشگاه بغداد می شد با صدای موسیقی زیاد که از توی کلاس ها هم می شد شنیدش، بدون تعادل روانی. دیده بودنش گاهی ماشینو می زنه کنار و مثل یه بچه گریه می کنه و زار می زنه و بعد نیم ساعت بعد بلند بلند می خنده. توی دانشگاه همکلاسی دختری سعی می کردن جلوش آفتابی نشن و باهاش هم کلام نشن. شاید فکر کنید اینکه اودای از کسی بدش بیاد اتفاق بدیه، ولی اینکه اودای از کسی خوشش بیاد به مراتب اتفاق بدتری بود. دیگه همه از تفریح جدید اودای خبر داشتن. اودای دخترای جمهور رو مجبور میکرد باش قرار بذارن، بهشون تجاوز میکرد که گاهی هم اون دختر به قتل میرسید و سر به نیست میشد. حتی یه بار که از همسر یکی از فرمانده‌های ارتش عراق خوشش اومده بود، به اون فرمانده تهمت خیانت به کشور میزنه و میندازتش زندان و بعد از اینکه کارش با همسر تموم میشه اونو میکشه. با تموم این حرف ها اودای از جایی افتاد توی سرازیری که با پدرش در افتاد. وقتی صدام و پسراش داشتن قدرت می گرفتن و ترس از خاندانشون رو توی عراق بیشتر می کردن، اختلافات داخلیشون داشت پیدا می شد. سال 1986 صدام با زنی به اسم سمیرا ازدواج کرد که دوتا پسر داشت و مجبورش کرده بود از شوهرش جدا بشه. زن دوم گرفته بود. جدا از اون، صدام که همیشه خودش رو پدرخوانده و اهل خانواده میدونست، حالا کمی بی‌بندوبار شده بود. یه شب اکتبر سال 1988 توی کاخ ریاست جمهوری عراق، به افتخار سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، رئیس جمهور دائمی پیشین مصر، یه مهمونی برگزار شده بود. توی اون مهمونی اودای با کامل حنا، دوست قدیمی و فود تیستر و محافظ شخصی صدام، درگیری لفظی پیدا کرده بود. اودای به کامل گفته بود که تو برای پدرم دخترای مختلف میاری و مسئول این هستی که مادرم از چشم پدرم افتاده و افسرده شده. خلاصه حرفا بالا میگیره و اودای کامل رو با چاقو میزنه و بعد با کلت چند بار بهش شلیک میکنه و میکشتش. این موضوع صدام رو خیلی ناراحت میکنه و میگفتن امکان این وجود داره که اودای رو بکشه. البته یه مدت زندانیش میکنه و بعد میفرستتش سوئیس. صدام اینجا بود که فهمید اودای درسته که به خاطر بیرحمیش فرزند خلفیه، ولی وقتی عقل توی کلش نیست باعث دردسر میشه. اودای یه مدت بعد برگشت عراق. با اینکه اودای دیگه فرزند مورد علاقه صدام نبود و اونم خوب فهمیده بود که این پسر تعادل روانی نداره و نباید کارهای مهم رو بهش سپرد، ولی بازم توی مشاغل مختلف مثل هشت پا بود. از رئیس کمیته المپیک عراق و مدیر تیم ملی فوتبال بگیرید تا سردبیر روزنامه مثلا مستقل بابل و روزنامه شباب و شبکه جوانان و همینطور انجمن عکاسان عراقی. بالاخره باید رسانه ها دست دیکتاتور میموندن و کی بهتر از این رئیس روانی. البته اودای مسئول شبه نظامیان فدای صدام هم بود، اما مهمترینشون همون رئیس کمیته المپیک و تیم ملی فوتبال عراق در 20 سالگی بود. فوتبالیستا تعریف میکنن که اون واقعا چیزی از فوتبال متوجه نمیشد و تنها چیزی که واسش مهم بود بردن بود. تمام این اهمیت به بردن و جلوی دوربین بودن ها و لبخند کج زدن ها برای ساختن تصویر اجتماعی بود به یک دلیل مهم. میخواست جانشین صدام بشه. اما مشکل اینجا بود که از نگاه یه چکش همه چیز میخه. یکی از بازیکنای تیم ملی تعریف میکنه که اودای بین دوتا نیمه زنگ میزد به رخکن و تهدید میکرد که اگر خوب بازی نکنید پاهاتون رو قطع میکنم و میندازمتون جلوی سگا. اصلا راه دیگه ای بلد نبود. تا اینجا رو داشته باشین، اما این داستان اودای نیست، با اینکه یه جایی وارد داستان میشه. این داستان خاله کوثرمه. اولین باری که خاله کوثرمو دیدم برمیگرده به 20-25 سال پیش. من 7-8 ساله بودم. جنگ تموم شده بود، اما مرزا بسته بود و هیچ رفت و آمدی و حتی تلفنی در کار نبود. تنها نامه بود و عکس. من فقط میدونستم که یه خاله ورزشکار توی عراق دارم که شوهرش هم بهترین فوتبالیست عراق و توی تیم ملیه. اما اونا فقط برای من یه اسم بودن. اولین باری که دیدمش باز توی فرودگاه بود. توی فرودگاه هیترو لندن که پر از زرق و برق و جذابیت بود. من همش چشمم به آدما و لباسا و مغازه ها بود. پر از هیجان از چیزای جدیدی که قراره توی لندن ببینم. وقتی از در شیشه ای رد شدیم، یه خانم روبرومون بود. این فقط اولین دیدار من نبود. مادرم و خواهرش بعد از 15 سال همدیگر رو توی اون فرودگاه دیدن. چیزی که من اون لحظه دیدم از حد فهم اون موقع من خارج بود. من فقط میخواستم زودتر اشک و گریه و بغل کردن تموم شه تا زودتر برم بیگ بن و رودخونه تایمز رو ببینم. اما الان که دارم اون صحنه ها رو مرور میکنم، به نظرم از بیگ بن جذابتر صورت مادر و خاله کوثرم بود. بغلایی که از همدیگه باز نمیشد و خاله‌ای که تا اون روز برام فقط یه عکس بود توی آلبوم. درسته که شوهرش توی تیم ملی بود، اما خودش هم ورزشکار قابلی بود. تازه پارسال تونستن رکوردش توی پرش از مانه رو توی عراق بشکنن. از توی مدرسه استعدادش رو توی دو میدانی کشف میکنن. خودش برام تعریف میکرد که روزی که سهمیه بازی توی بازی‌های آسیایی 1978 بانکوک رو به دست میاره، براش فکر محال بوده که با پیر بذاره که به اون مسابقه بره. اینکه از فدراسیون و وزارت ورزش هی می اومدن در خونه و می رفتن. هی پیغام و پسقام که بذار این دختر به عنوان نماینده عراق توی مسابقات آسیایی شرکت کنه. اما نه. مرغ با پیر یه پا داشته. می گفته دخترم رو بفرستم بلاد کفر، لخت و پتی، جلوی مردا بپر بپر کنه. اصلا این مسابقات آسیایی چی هست؟ اما این اصرارها و رفت آمدها به شرط اینکه لباس لختی نباشه و دست و پاش معلوم نباشه نتیجه داد. خلاصه خارم میره به مسابقات. با اینکه خاله توی اون مسابقات چهارم شد، اما رکورد عراق رو توی همون مسابقات جابجا کرد. همونجا توی همون بازی‌ها هم مهدی که اون موقع بازیکن تیم ملی فوتبال بوده ازش خواستگاری میکنه. این خواستگاری و عشق و علاقه بیشترین سالهای زندگیش رو تبدیل به بزرگترین دلتنگی و فراق میکنه. اون روزی که سربازای بس با ماشینای نظامی جلوی خونه صف کشیده بودن و خانواده من رو سوار مینیبوس میکردن تا اینکه بفرستنشون ایران، یه تصمیم بزرگ گرفته شد. یه تصمیمی که باید در لحظه هم گرفته میشد. اون روز دایی صادق با اون لباس سربازیش، وقتی همه لباس سفر به تن داشتن و چمدون به دست سوار مینیبوس می شدن، مهدی رو خبر کرد و دست خاله کوثر رو گرفت و گفت نه تو بمون، تو نامزد داری، زندگیت اینجاست، ما هم بعد از این قائله بر می گردیم. خاله کوثر تعریف می کنه وقتی دیدم در عرض یه ساعت همه خواهرها و برادرام دارن میان و دونه به دونه با من خداحافظی می کنن و روی منو می بوسن و اشکشون با اشک من مخلوط میشه، یه جنون آنی بهم دست داد. وقتی راننده مینیبوس استارت زد و خاک زیر چرخای مینیبوس رفت هوا و خانواده من رو به مقصد یه سرنوشت نامعلوم ترک کرد، این من بودم که دیگه پام روی زمین نبود. من یه شبه بیپناه شده بودم. صادق با تصمیمی که گرفت زندگی منو تغییر داد. اگه سوار اون مینیبوس میشدم، می اومدم ایران و معلوم نبود تقدیر برای من چی توی چنته داشت. صادق اما نتونسته بود سرنوشت خودش رو تغییر بده. اون محکوم شده بود به عاقبتی که هنوز هیچ کدوم از ما ازش خبر نداره و وسط راه از مینیبوس اون رو با دستبند به بازداشتگاه ارتش برده بودن. خانواده من رفتن. پیچیدن مینیبوس رو تا سر کوچه نگاه کردم. سربازا خونه پدری رو پلم کردن و سوار ماشین‌هاشون شدن و رفتن. و یهو کوچه خلوت شد. من موندم دم در. یک کلید از در پشتی داشتم، اما رفتم توی خونه برادرم که دیوار به دیوار خونه پدری بود ساکن شدم. تک و تنها، بدون هیچ تماس و تلفنی با خانواده، و محکوم بودم به ادامه زندگی. می رفتم دانشگاه و با مهدی که اون موقع هنوز نامزد بودیم وقت می گذروندم تا درد این بی کسی رو راحت‌تر تحمل کنم. بعضی روزا یواشکی از خونه بغلی که توش ساکن بودم کلید مینداختم به در خونه پدری. در به سویت صادق باز میشد. از در که رد میشدم پا میذاشتم به یه دنیا خاطرات. خاطراتی که عمرشون از یه ماه کمتر بود. میرفتم توی خونه، توی اتاقم و صدایی هیچکی نمیومد. من عادت نداشتم این خونه ساکت باشه. این خونه همیشه پر بود از صدای مادرم و خواهرها و بچه‌ها. گلای توی حیاتم بیحال و زرد شده بودن. چمناش دیگه تر و تازه نبودن. توی این گرمای جهنمی بغداد حتی جرئت نمی‌کردم بهشون آب بدم، شاید خبرچینا بفهمند که کسی به این خونه پلم شده رفت و آمد داره. لباس ها رو هر روز از توی کمد در می آوردم و مرتب می کردم. بعد خونه و آینه رو گردگیری می کردم. اون سقف خالی که سیمای لخت برق ازش آویزون بودن مثل شلاق توی صورتم می خورد. یادم می انداخت که با بردن لوسترا به ما فهمودن که رئیس کیه و هر لحظه ممکنه بیان و بقیه وسایل خونه رو ببرن. بعد دوباره از در پشتی بیرون می رفتم. دلم خوش بود که هنوز خونه هست. وقتی خونه باشه یعنی بر می گردن. تا اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد. دیگه به شوکه شدن عادت کرده بودم. ما یه همسایه داشتیم، یه خانواده اهل بصره که پدرشون رو از دست داده بودن و یه زن تنها بود و چند تا بچه یتیم قد و نیم قد. ماه رمضونا صبح خنک بغداد همه توی حیاط و بالای پشت بوم می نشستن دور سفره سحری و خودشون رو با نونای خوشمزه نونوای محل که بوش همه محل رو سرمست می کرد سیر می کردن. با پیر وقتی سحر به سحر از نونوای محله نون تازه برای سحری می خرید، دو تا قرص نون رو هم روی دیوار همسایه می زاشت و بعد به عربی پسرک نوجمون رو صدا می کرد که نونها رو برداره. با پیر همیشه می گفت که اینا پدر ندارن، یتیمن، جای پدرشون من براشون نون میخرم. بوی نون میخوره به دماغشون، هوس میکنن. همون پسر نوجوون الان تبدیل شده بود به یه جوون خبرچین و توی استخبارات بس استخدام شده بود. همون پسر یک ماه پیش وقتی با پیر رو فرستاده بودن ایران، یواشکی از روی دیوار میپرید داخل حیات ما. زیر پنجره گوش وای میستاد. همه از حضورش خبر داشتن، حتی میدونستن پسر همسایه است. و البته همه می دونستن که دنباله چیه. می خواست بدونه که اهل خونه به رادیو ایران گوش می دن یا نه. که همینم جای تعجب داشت. اونا حتی فارسی هم نمی تونستن حرف بزنن و جز سلام و خدافظ چیزی بلد نبودن. توی اون مدت بازداشتم کار هر شبش بود. یواشکی می پرید توی حیات. زیر پنجره فالگوش وای می ستاد و داپیر دست صادق رو می گرفت و با چشم ازش خواهش می کرد. تمنا می کرد که شور جوونی نگیرتش. یه وقت نپره یقی جوونه که خبرچین رو بگیره. حالا که همه رو فرستاده بودن ایران و دیگه کسی توی اون خونه نبود، نمیدونم همون پسر چجوری فهمیده بود که من از در پشتی میرم داخل و خبر رفت آمدهای یواشکی من به خونه پدری رو به گوش نیروهای بس رسونده بود. یه روز است که از دانشگاه داشتم برمیگشتم خونه، از طبقه دوم خونه برادرم دیدم که دیگه پرده‌های خونه به پنجره آویزون نیستن. دقت کردم پذیرایی که دیگه هیچی توش نبود مشخص بود. خونه خالی خالی بود. اومده بودن همه چیزو با خودشون برده بودن. بعد دنبال پنجره اتاقم گشتم. تختم نبود. کمدم با همه خاطرات و نامه‌ها و افتخارات ورزشیم نبود. کتابام نبودن. کتابایی که من برای دانشگاه بهشون نیاز داشتم. امتحاناتم هم نزدیک بود. خیلی برام زور داشت تو این بی پولی دوباره پول کتابایی رو بدم که اونا از من دزدیده بودن. هنوز به هفته نکشیده بود که یه خانواده وابسته به حزب بس اسباب کشیدن به خونه پدریم. دوباره پرده آویزون شدن. دوباره از توی خونه صدا می اومد و دیدم که دوباره گلای حیات به آب رسیدن. زنی که توی خونه پدریم، توی خونه من زندگی می کرد، خودشو دیگه صاحب اون خونه می دونست. توی کوچه هر از گاهی با هم چش تو چش می شدیم. اون نگاه تند و طلبکارش همیشه آزارم می داد. انگاری من بودم که به زور توی خونه اون نشسته بودم. خوب شد که باپیر رفت. خوب شد که داپیر رفت. رفتن و به چشم این روزای سیاه رو ندیدن. ندیدن که غریبه روی سالهای سال زحمت و روی مزد زحمات و خونه و زندگیشون اینطوری مثل یه پرنده شوم بال باز کرده. اینکه مجبور نبودن مثل من هر روز صبح این رنج رو از پشت پنجره تحمل کنن. اما رنج من همینجا تموم نمیشد. به مدت یه سال هر ماه با صادق توی زندان سیاسی ملاقات داشتم. چهرش عوض شده بود و سیبیلای پرپشتش رو زده بود. به زور همش لبخند میزد. پشت اون خنده انگار نمیخواست ته دل منو خالی کنه. اما من ماهی یه بار جون میدادم. بعد از هر جدایی و خداحافظی تا ماه بعد. و هر بار هر دوتامون می دونستیم که ممکنه این آخرین دیدار باشه. چون کشور وارد جنگ با ایران شده بود و ما هم ایرانی های جامونده توی عراق بودیم. به واسطه آشنا و کسایی که به بازی مهدی توی تیم ملی فوتبال علاقه داشتن، به زندان یه روزنه پیدا کرده بودم. یه نفر حاضر شده بود در مقابل دریافت پول، خوراکیایی که برای صادق میپختم رو به دستش برسونه. براش مسواک و پودر لباسشویی و خمیر دندون میفرستادم. چسب بسته پودر لباسشویی رو با حرارت باز میکردم و بعد لابلای پودرا براش نامه مینوشتم و دوباره با چسب درش رو میبستم و براش میفرستادم. یه بار از حالش فهمیده بودم دندون درد گرفته و توی یکی از روزای هفته قراره برای رفتن به دندونپزشکی از زندان خارج بشه. روز موعود رسید. بهش نگفته بودم. روبروی زندان اون سمت خیابون منتظرش وایساده بودم. هیچی نمیخواستم. فقط میخواستم ایستاده ببینمش. راه رفتنش رو ببینم. توی هوای آزاد یه لحظه آزاد ببینمش. در بزرگ زندان با یه صدای خاصی باز شد و بعد قامت بلند و چارشونش از در پیدا شد. اما بعد چشمام سیاهی رفت وقتی اون دستبندای محکم آهنی رو دور دستای مردونش دیدم. برادر من جنایتکار نبود و من نمیدونم به کدوم گناه داشتیم این همه درد رو تحمل می کردیم. راه رفتنش رو توی خیابون با نگاه هم می بلیدم تا اینکه به ماشین زندان برسه. آروم موازی باش قدم می زدم. نمی خواستم منو ببینه. می ترسیدم بیتاب بشه. اما منو دید. حال چشماش حالت پدرونه بود. توی همون حالش هم می خواست از من حمایت کنه. از نگاهش فهمیدم که به من میگه برو. بعد از اون دیدارها و نامه های ما هم خیلی طول نکشید. آخرین نامه‌ای که به من نوشت این بود که دیگه برای من نامه ننویس. دارن ما و بقیه پسرها رو میفرستن ایران. این آخرین اتصال و خبری بود که ما رو به هم پیوند داده بود. بعد از اون روزها بیخبری بود و سرگردونی. پسرها به ایران نرسیده بودن. این روزها به سالها تبدیل شد و این سالهای انتظار حتی بعد از سقوط صدام هم تموم نشد. یه سال بود که از غارت ما میگذشت و یه چند ماهی هم بود که دیگه از صادق خبر نداشتم و بیشتر از یه سال بود که نامزد کرده بودم. وقتش بود که دیگه ازدواج کنم، اما از اونورم نمیخواستم که خونه برادرم خالی بمونه. میترسیدم این خونه هم مثل خونه پدریم غارت بشه. مهدی قبول کرد که ساکن همینجا بشیم. البته مهدی اکثر وقتا توی اردو بود، توی این شهر و اون کشور بود و مسابقه میداد. من توی خانواده تنها عروسی بودم که تنهایی تدارک خونه خودم رو دیدم. تخت نو خریدم، لباس نو خریدم، حتی برای روز عروسی خودم غذا پختم. اونقدر مهمونی هم نداشتیم، چون من دیگه کسی رو نداشتم. فقط چند نفر از خانواده و خواهر برادرای مهدی بودن. من مظلومانه توی خونه برادری که دیگه اینجا نبود ازدواج کردم. شب عروسی موشکای ایرانی بغداد رو بمبارون می‌کردن و من و مهدی تنها توی تاریکی و زیر نور شمع غریبانه نشسته بودیم. موشکای ایرانی بالای سر ما پرواز می‌کردن و سایه موشکای عراقی روی سر خانواده من توی ایران سنگینی می‌کرد. این سخت‌ترین آزمونی بود که خدا داشت از من می‌گرفت. این بود 24مین اپیزود پادکست آن. قسمت 4م و آخر این داستان 4 روز بعد از شب انتشار این اپیزود منتشر میشه. من قبلنم چند تا از پادکستایی رو که دوست داشتم رو معرفی کردم. یکی از پادکستایی که یه مدت دارم گوش میدم پادکست چای با بنفشه است. بنفشه طاهریان توی پادکستش داستانهای کهن رو تعریف میکنه و الان با داستان خسرو و شیرین نظامی هم شروع کرده و توی هر اپیزود یه بخشی از داستان رو تعریف میکنه تا به قول خودش ما شنونده ها بدونیم قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما آدم ها همونی هستیم که بودیم. بیانش خیلی شیواست و صداشون گرمه و مطمئنم به دلتون میشینه. لینکشو میذارم توی توضیحات. ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای کمک در نگارش و زهره برای ویرایش متن و بچه های اورسی برای انتخاب موسیقی. واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.